بسم الله الرحمن الرحیم. آزادی عقیده که یعنی چی؟ اینه که شما میگی من میخوام آقا یه مفهومی را که حق میدانم تبلیغ، یعنی دیگه من یه مفهومی را که حق میدانم میخوام به تو منتقل کنم و این مسیر تو رو باطل میدانم. خود این که میگی ما حقی داریم و باطلی داریم و عقاید همه با هم مساوی نیستن، خود این مورد قبول این مبنا نیست. یه بحث اینه، این دو تا بحثی که حالا هر چش برسم عرض میکنم. یک، در برابر این موانع راه شماست دیگه، اینا این افکار. یک، این که اصلا آقا عقاید همشون به یه اندازه محترمه، حق و باطل ما نداریم. تو یه عقیده داری، منم یه عقیده دارم. تو یه سلیقه داری، منم یه سلیقه دارم. انسانیت انسان به عقیدهش نیست. انسان با هر عقیده ای کرامت دارد. این دیدگاه اگر درست باشه که عقیده و نوع عقاید هیچ دخالتی نداره در کرامت انسان و در انسانیت انسان، و اصلا صحبت از حق و باطل نباید کرد بین عقاید، وقتی که چیزی به نام تبلیغ معنا نداره دیگه. همطور که امر به معروف نهی از منکر معنا نداره. یعنی چی اینا معروفن اینا منکرن؟ این برای تو معروفه، اونم برای من معروفه. منکر چیه؟ معروف ها شخصی هن. عقاید هر کسی، روش هر کسی برای خودش محترمه. خب یکی از دیدگاه هاییست که تحت عنوان آزادی عقیده یک صدیش در برابر که اصلا مبنای کار فرهنگ سازی و تبلیغ مفاهیم دینی رو زیر سوال میبره دیگه، تحت عنوان آزادی عقیده. یکی اینو من حالا بهش اشاره خواهم کرد. دوم، این که راجع به خود دینم این بحث بشه که آقا اصلا کی گفته دین مبتنی بر یه سری عقاید روشن شفاف قطعی است؟ نه، خیلی از دین یه معنویت مبهم اجمالی کافی است و همه معنویت‌ها هم با ارزش است. معنویت‌های شخصی، دین تبدیل بشه به یه معنویت شخصی که هیچ ارتباطی نداره نه با استدلال و عقاید و معارف، که آقا اینقدر هی بحث‌های فلسفی و کلامی و هی طرح معما و هی بحث‌های نظری و اینا نکنه، اصلا دین استدلالی نیست، عشقیه. و همینطور ایمان و معنویت رو گره نزنید به یک متن مقدس، به یه عبارت، آیه، حدیث، که آقا این آیه اینو گفت، این حدیث اینو گفت، معناش هم همینه، اگه غیر از این بگید تو مثلا خارج شدی از این مسیر و اینا. نه، تفسیرهای شخصی، قرائت‌های متعدد میشه از هر متنی کرد. بنابراین شما دیگه هیچ چیزی رو، هیچ معنایی رو نمیتونی به طور قطعی نسبت بدی به یک متن مقدس، به یک دین، به یک کتاب، به یک فرهنگ دینی، یا ازش نفی بکنی. شما نمیتونی بگی آقا دین این است، نه آن. قرآن اینو گفته، نه آن. سنت اینو میگه، نه آن. همطور که لازم نیست بگی عقل چی میگه تو حوزه معنویات. دین به این معنی آزادی ادیان، آزادی دین، آزادی به این معنی که آقا هر کسی یه معنویاتی برای خودش داره، برای خودش هم محترمه، و شما هی دنبال استدلال و بحث‌های کلامی و فلسفی و مسائل نظری و اینا نباشید. از این طرف هم یعنی بحث‌های عقلی تعطیل، از این طرف هم بحث‌های نقلی تعطیل. یک متن معیار به عنوان آیه و حدیث و گزاره‌های دینی رو خیلی ملاک قرار ندید، خیلی بزرگ و برجسته‌اش نکنید. اگر هم تازه باشه ازش تفسیرها و قرائت‌های مختلف و متضاد میشه، داوری هم نمیشه کرد. هر کسی هر برداشتی داره، محترم برای خودش. اینم یکی. و سوم، آزادی در رفتار و آزادی تشخیص. ملاک اینه که هر کسی فقط دنبال منافع خودشه، مصالح خودشه، خودش هم به تنهایی تشخیص میده و تمایلاتش کافی است برای نشان دادن منافع او و مصالح او، و بنابراین همه امیال و تمایلات هر فردی چه مشروع است و مستوجب ادا شدن، به معنای آزادی میل، آزادی رفتار و اینکه همه کار مشروعه. هی حد مشروع و نامشروع برای کارها، برای رفتار انسانها قرار ندید. اینا سه تا سطح از مفهومی است که تحت عنوان آزادی عقیده، آزادی ایمان، آزادی رفتار اینا تئوریزه شده در فرهنگ غربی و لیبرالیستی و توضیح شده و تو ذهن حتی خیلی از ماها هم هست. اگر اینا جا بیفته و درست باشه، دیگه فلسفه‌ای برای کار به نام نمیدونم امر به معروف نهی از منکر، تبلیغ دین، این حرفا، تفکیکی که بعضی عقاید حقن بعضی ها باطلن، دیگه اصلا زمینه نمونه هیچی. اینا بعضی از چالش‌هایی است که ما توی حوزه با اونا داریم. اولا اسلام روشن بشه، دیدگاهش راجع به آزادی دیدگاه بسیار بنیادینه. به تعارف رو در بایستی نیست که آقا چون گفتن یه عده آزادی ما میگیم بله اسلام هم آزادی داره، یه عده بگن عقلانیت ما میگیم بله اسلام عقلانیت هم داره، یه عده بگن علم ما میگیم بله اسلام طرفدار علم هم هست. اینجوری نیست واقعا. برای تک تک اینا ما توی منابع اصلی دینمون گزاره های بسیار صریح و تو رفتار اولیاء دین تو سنت اونا رفتار کاملا صریح و واضحی داریم. اسلام نگاهش به مسئله علم، عقلانیت، آزادی، عدالت یه نگاه بنیادینه، نه انعکاسی و انفعالی و رو در بایستی و تعارف و تزیینی و تجملی، اینا نیست، شعاری نیست، برای تبلیغ کردن نیست، حقیقتا جزء دیدگاه ماست. منتها همه این مفاهیم در چارچوب توحید معنا میشه، نه در چارچوب الحاد و نه در چارچوب شکاکیت. آزادی تو تفکر اسلامی ارزش بسیار مهمه، منتها ارزش ارزش‌ها یعنی ملاک نهایی همه ارزش‌ها و مهمترین ارزش‌ها نیست، تنها ارزش نیست. حالا درست‌تر صحبت بکنیم، آزادی یک ارزش مهم اسلامی است، آزادی اندیشه، آزادی انتخاب و تصمیم گیری، آزادی عمل، اما تنها ارزش نیست که بقیه همه ارزش‌ها مثل عدالت، اخلاق، انسانیت، عبودیت نه همه رو این وتو کنه، مقدمه بر همه ارزش ها باشه. نه، ارزشی است در جای خود. میدونید اگه ارزش ها رو جا به جا کنی، از جای خودش بیاری بیرون، از پاشنه در بیاری، یه ارزش میشه خودش ضد ارزش. اگه یه ارزشی رو کمتر از اونی که هست، کمتر از اون ارزشی که داره یا بیشتر از اون شما ارزش گذاری بکنی، ارزش تبدیل میشه به ضد ارزش. ارزش ها در چارچوب عدالت ارزشند. عدالت یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در جای خود، هر ارزشی در جای خود. ارزش ها همه در یک ردیف هم نیستن، ارزش ها بعضیشون مهمترن، بعضیشون کمتر مهمن. اگه یه جایی تزاحمی پیدا شد بین دو تا ارزش، ملاک عقلی و وحیانی دینی وجود داره، عقلی و نقلی وجود داره برای البته عقل و نقل هر دوش دینه. تو اسلام عقلم دینیه، نقلم دینیه، فقط نقل دینی نیست که بگی یا عقلی یا دینی، عقل و نقل هر دو جزء منابع دینه. با منابع دینی یعنی عقل و نقل شما میسنجی که کدام ارزش مهمتر است، کدام اولویت داره، کدام کمتر مهمه. اگه اینا با هم تضاهم پیدا کردن، ما در رأس همه ارزش ها توحید رو میدونیم، عبودیت، خلافت اللهی، کرامت انسان، همه ارزش‌های دیگر رو در ذیل این معنا می‌کنیم، از جمله آزادی رو. آزادی به عنوان وسیله‌ای در خدمت عبودیت ارزش است و به همین دلیل ارزش است. یه ارزش دینیه، یه ارزش مقدسه، یعنی اگه به خاطرش کسی کشته بشه شهید راه خداست. اما به این معنا نیست که آزادی خودش مستقلاً اعتبار 100% داره ولو علیه عبودیت، علیه خلافت اللهی. یعنی آزادی در آزادی که نتیجهش اندیشه یا اخلاق یا عملی بشود که منافات دارد با کرامت الهی انسان و با خلافت اللهی، این آزادی ارزش ندارد. علم هم همینطوره، تکنولوژی هم همینطوره، سیاست، اقتصاد، مالکیت، احترام، شهوت، همه اینا، اینا همه ارزش هم. به شرطی که جای خودشون باشن. همه اینا اگر در جای خودش بود، یعنی در چارچوب عادلانه تعریف شد، در ذیل کلمت الله بود، ارزش‌های مقدس دینی هن، حقوق شرعی الهی هن، حتی حقوق جنسی، حتی حق سیاسی، حتی حق حقوق اجتماعی مدنی، همه اینا میشن مقدس. لذا کار اقتصادی هم میشه جهاد، کار علمی هم میشه عبادت، اگر تو این چار آزادی هم میشه مقدس. اما اینا اگر آمد از زیر اون ارزش اصلی که ارزش توحیده خارج شد، در اینا همه در خدمت انحطاط انسان قرار گرفت، همه میشه ضد ارزش. آزادی هم یکیشه، آزادی یه ارزش مقدس الهی و دینی است. ما هم استدلال عقلی داریم، هم استناد نقلی داریم برای این قضیه. اما اینجوری نیست که فقط آزادی ارزشه و اصالت آزادی است، بقیه ارزش ها یعنی تقوا و اخلاق و حتی ارزش های مادی مثل رفاه، امنیت، اینا همه بی ارزشه. نه، هیچ جای دنیا اینجوری نیست. در همه جای دنیا هم ارزش‌های متفاوتی، یکیش آزادیه، یکیش امنیت، یکی رفاهه، یکی پیشرفته، مثلا علم، اخلاق، خانواده است، درسته؟ آرامش روانی است، اینا همه ارزش‌های مختلفی. اولم از مقام آزادی تفکر و آزادی اندیشه است که یک حق شرعی است. علتش اینه که شما نمیتوانی به اهداف این مکتب، یعنی به توحید برسی، به معارف الهی برسی، به اخلاق الهی برسی یا عمل صالح انجام بدی که اینا هم شرط تکامل و راه تکاملن، شما اصلا نمیتونی به تکامل برسی الا با آزادی. اگه آزادی برای اندیشه و برای اعتقادات صحیح و برای عمل صالح نداشته باشی، چطور میتونی این مسیر تکامل رو طی کنی؟ به این دلیل پس آزادی یک حق شرعی مقدس است، یک حق دینی است. آزادی یک مقوله دینی است. شما نمیتونی به تعالی برسی الا با ایمان. به ایمان نمیتونی برسی الا با تفکر و معرفت. به تفکر و معرفت نمیتونی برسی الا با آزادی. ایمان یک انتخابه و انتخاب بدون آزادی امکان ندارد، معنا ندارد، او انتخاب نیست، اجبار. بنابراین تفکر برای کشف حقیقت، نه اینکه آزاده، بلکه محترمه، بلکه مقدسه. این که در روایت ما میگه یه ساعت تفکر مساویس با 70 سال عبادت، یعنی ما اصلا نه اینکه قائل به آزادی اندیشیم، قائل به قداست تفکریم، اصلا راه روش رو تفکر میدونیم، بالاترین عبادته. بنابراین این دین نمیتونه با آزادی اندیشه، آزادی تفکر مخالف باشه. اما آزادی عقیده که میگید، آزادی عقیده به چه معناست؟ این بحثی که آقای مطهری داره، تفکیک کرده بین آزادی تفکر یا اندیشه با آزادی عقیده. میگه ما آزادی اندیشه بله، اما آزادی عقیده یعنی چی؟ منظور چیه؟ چون شما میگه آقا این عقاید تو، این اندیشه تو بذار کنار، این عقاید تو بذار کنار، بیا سراغ این عقاید. خب شما میگه آقا من به آزادی عقاید و به احترام همه عقاید قبول دارم، چرا باید عقیده‌مو ترک کنم بیام سراغ عقیده تو؟ تو هم عقیده خودت دوشش، منم عقیده خودم. جوابی که باید به او داد اینه. وقتی میگید آزادی عقیده، منظورتون چیه؟ اگه منظور اینه که آقا عقیده قابل تحمیل نیست، زورکی نمیشه کسی رو مؤمن کرد، همینطور که زورکی نمیشه کسی رو کافرش کرد، بله این حرف درسته. اون لا اکراه فی الدین که قرآن میفرماد همینه. یعنی اصلا ایمان یه امر درونیه، یه امریست که با عقل و قلب تحقق پیدا میکنه. ایمان رو نمیشه فشار داد تو ذهن کسی و قلب کسی. میشه بترسونیش، مجبورش کنی به زبان بیاره بگه بله منم عقاید شما رو دارم. میشه مجبورش کنی به نفاق، به ریا، به تظاهر. میشه شما یه مؤمنی رو بگیره بزنی، بترسه، کتکش بزنی، بعد بگه آقا بله من قبول ندارم، اظهار کفر بکنه، یا کافری اظهار ایمان بکنه. اما با زور و تحمیل نه کافری مؤمن میشود، نه مؤمنی کافر میشود، منافق میشه. منافق میشه با زور کسی رو منافق کرد، ولی نمیشه کافر یا مؤمن کرد. اگر منظور از آزادی عقیده اینه که آقا عقیده قابل تحمل نیست، با تهدید و فشار و اینا نیست، باید بفهمه و باید بپذیره. اگر این منظور از آزادی عقیده، این درست، این همون لا اکراه فی الدینه. یعنی دین ایمان، ایمان اکراه بردار نیست. مقدمه ایمان و کفر هم همینطوره. مقدمه ایمان و کفر همین تبلیغ، ابلاغ مفاهیمه. باید او بفهمه که ادعای من اینه، اینم استدلالش، منطقش، و اخلاقی هم بگی که هم از نظر عاطفی هم از نظر عقلی طرف متقاعد بشه. راه تغییر ایمان، راه کافر کردن مؤمن و مؤمن کردن کافر اینه. بحث کردن، حرف زدن، الغا کردن و بحث و ایناست. حالا بعضی البته با مغالطه و سفسطه میرن و با دروغ و فریب افکار عمومی رو فریب میدن، شستشوی مغزی. بعضی نه، واقعا با استدلال که روش انبیاست. اما اگر مرادتون از آزادی عقاید که میگه آقا همه عقاید محترمن، کی گفته تو بیای تبلیغ کنی برای من؟ همه عقاید محترمن. اگه منظور اینه که همه مکتبها و ایمانها و همه عقاید محترمند، یعنی همهشون درستن، یا اصلا همه هم اگر درست نیستن ولی محترم باید بمانن، اینو ما قبول نداریم. اینو قبول نداریم. عقایدی وجود دارن 100% ضد انسانی. عقایدی و مکاتبی وجود دارن که خشونت علیه انسانهای بیگناه رو تجویز میکنن. قتل و شکنجه انسانهای بیگناه رو توجیه میکنن. عقاید و مکاتبی وجود دارن که مفاسد بزرگ اخلاقی و جنسی رو توجیه میکنن، اینا ضد کرامت انسانه. عقایدی وجود دارن که مکاتب اندیشه هایی هستن که تبعیض نژادی رو توجیه میکنن، نفرت علیه یک نژاد خاص، تعصب به نفع یک نژاد خاص رو تو اینا خوابیده. کی گفته اینا محترمه؟ مگر عرب زمان پیامبر در جزیره العرب مگه دختراشونو زنده به گور میکردن؟ مگه یک عقیده نبود؟ کی گفته همه عقاید محترمه؟ شرک محترم نیست، الحاد محترم نیست، عقایدی که مفاسد اخلاقی رو توجیه و ترویج میکنن محترم نیستند. مکاتب و ایدئولوژی هایی که جان انسان رو ارزان میکنند و شما رو انسان مخاطب خودشون رو تحریک میکنند که تو به راحتی میتونی انسان آدم بکشی، به راحتی میتونی آبرو بریزی، به راحتی میتونی غصب و غارت کنی انسان ها رو، این عقاید و ایدئولوژی ها محترم نیستند. احترام آزادی عقاید به این معنا ما قبول نداریم. به اون معنای اول قبول دارم، قبول داریم، به این معنای دوم قبول نداریم. فاشیسم یک عقیده بود، کی گفته محترمه؟ کی میگه فاشیسم محترمه؟ کمونیسم، لیبرالیسم، اینا از نظر ما محترم نیستن به این معنا که باید به هر صورت احترام اینا محفوظ بمانه. نه خیر، البته احترام نداره معنیش این نیست که با فوش ناموسی و چاقو کشی و اینا کسی بره به مبارزه با اینا، نه، با منطق، با منطق، با موعظه و جدال احسن. التي آیه قرآن چیه؟ جادلهم بالتي هي احسن، به بهترین روش با اینها مبارزه کنید، با حکمت، عقلانیت، استدلال و با موعظه حسنه، یعنی هم از راه عواطف و احساس و انسانیت وارد شین بهش، به روش زیبا، حسنه، خوب، انسانی، متعادل، اخلاقی، هم با حکمت باشون صحبت کنید، استدلال بکنید، هم اگر مجادله میکنید بلته یا احسن، به بهترین و نیکوترین، به زیباترین روش. پس ما باید مبارزه کنیم با بعضی از عقاید و مکتبها. به این معنا قبول نداریم همه عقاید محترمند، مبارزه باید کرد اما به روش درست. اگه میگیم آقا فلان ایدئولوژی، فلان مکتب، فلان دیدگاه، فلان مکتبی که از توش تبعیض نژادی و نژادپرستی و اینا میاد بیرون، اینا ضد انسانی هن، اینا خودشون نافی کرامت انسان هن. آخه اونا میگه آقا چون انسان ها همه محترم هن، هر کدوم هم یه عقیده ای دارن، پس همه عقاید هم محترم هن. احترام به انسان ها یعنی احترام به همه عقایدشون، کرامت انسان یعنی احترام به همه عقاید و مکاتب. این غلطه، این حرف 3-4 تا مغالطه توشه. اولا کی گفته همه انسان ها، همه ماها هر کاری بکنیم محترمیم؟ خب این همه جنایتکار و آدم های فاسد و این همه انسان های کثیفی که تو دنیا هستن و بودن و خواهند بود، اینا چی هن؟ مگه اینا انسان نیستن ظاهرا؟ خب اینا کی گفته محترمه؟ مگه ما هر کاری بکنیم محترمیم؟ ما احترام ما چیه؟ مشروطه، نه مطلق. کرامت انسان کرامت مطلق نیست، مشروط است. اون انسانی کرامت دارد که خودش مراقب کرامت خودش باشه. انسانی که برای خودش کرامت قائل نیست، برای دیگران هم کرامت قائل نیست، کی گفته این انسان محترمه و باید مکرم بمانه و کرامت داره؟ کی گفته؟ مثلا این کرامت انسان، کدوم انسان کرامت داره؟ اونی که قربانی شده، یعنی که قربانی کرده، یا هر دو؟ انسانی که ستم میکنه، حقوق دیگران رو پامال میکنه، جنایت میکنه، این دیگه کرامت نداره. نه اینکه مطلقاً کرامت نداره ها، دیگه کرامتش اونقدر مطلق و اینا نیست در حدی که شما حق نداری بهش جسارت بکنی. نه خیر، حق مجازاتش هست، حق اعدامش هم هست. همه حقوق ما مشروطن به رعایت یه وظایفی و یه حق اصلی. بنابراین اصل این که همه در هر صورت همه 100% محترمن و محترم میمانن هر کاری بکنن. نه خیر، غلط. بعد فرض حالا بنا رو بذاریم همه احترام و کرامت هست، هر کارم بکنم، کی گفته همه عقاید احترام به همه عقاید احترام به کرامت انسانی است؟ بعضی از ایدئولوژی ها و عقاید و مکاتب خودشون ضد کرامت انسانه، ضد کرامت انسانه. نژادپرستی ضد کرامت انسانه. و عقاید و مکاتب ایدئولوژی هایی که تجاوز و جنگ طلبی و غارت و استعمار و اشغال کشورهای دیگر رو توجیه میکنن، اینا ضد کرامت انسان. اتفاقا برای حفظ انسانیت، برای دفاع از کرامت انسانی است که باید در برابر بعضی از عقاید و ایدئولوژی ها و مکاتب باید چیه؟ باید ایستاد. تو شعار این که اون میگه آقا به خاطر کرامت انسان به همه عقاید احترام بذارید، ما میگیم نه، به خاطر کرامت انسان به بعضی از عقاید نباید احترام گذاشت، باید باش مبارزه کرد، چون اونا ضد کرامت انسانه. مثلا شرک، الحاد، اینا ضد کرامت انسانه. البته مبارزه به معنی چماغداری و لتو پار کردن و آدم ها رو همینطوری بدون تفکیک و صحبت و اینا همونجور برخورد کردن و بدون استدلال و با گردن کلفتی، اینا نیست. این اسمش مبارزه اسلامی نیست. مبارزه اسلامی مبارزه فرهنگی، منطقی، با قلم، با بیان، پشتش علم، دانش، اخلاق، استدلال، انسانیت. البته اگر یه جایی هم رسید که اون طرف به جای جواب علمی داره او دست به خشونت میزنه، او حمله میکنه، او توهین میکنه، خب آدم متقابلا با رعایت عدالت در چارچوب قانون وظایف و وقت وظایف دیگه هم پیدا میکنه. مش که طرف حمله کنه، تجاوز کنه، خب شما وظیفه دفاع دارید. ببین اینا مغالطه هاییه که گاهی میشه. اما در این حال ما اینجا حتی اینم ما قبول داریم که نمیخوایم بگیم هر کسی که به عقاید باطل معتقد است دیگه هیچ احترامی ندارد. اینم ما نمیگیم. اینم دقت کنید. ما الان گفتیم همه عقاید محترم نیستن. معنیش نیستش که همه کسانی که به عقاید دیگرم معتقدند اینها هیچ حرمتی ندارند و حریمی ندارند و ما هر کاری با اینا میتونیم بکنیم و هر چیزی به اینا میتونیم بگیم. نه. خیلی اند کسانی که عقاید باطل دارند، دقت میکنید، ولی خودش خبر نداره یا اصلا واقعا صادقانه رفته دنبال دانستن حقیقت، به اشتباه افتاده. خیلی هم اصلا خود ما و شما که گفته عقایدمون درسته، حالا همش یکی از خود ما اگه مقیاس و محکی باشه ببینیم، بعد ببینیم یه مرتبه ببینیم 60% عقاید خود ما مشکل داره، غلطه، ما اصلا دانش دینی نداریم درست. ولی صحبت اینه که لازم نیست آدم علامه مطلق بشه بعد شروع کنه به تبلیغ. هر کس هر چقدر که میدونه وظیفه داره همونو به دیگرانم منتقل کنه، وظیفه داره از ارزش‌ها دفاع کنه. امر به معروف نهی از منکر یعنی دفاع از ارزش‌ها مطابق روش انسانی، عقلانی و مؤثر. این که توی رساله ها میگن در وجوب امر به معروف نهی از منکر یک شرطش میگن چیه؟ احتمال تأثیره. صحبت احتمال تأثیر که شد، صحبت تأثیر که شد، یعنی دیگه ظرفیت مخاطب، شرایط، هدف تو تأثیرگذاری است. یه وقت ممکنه شما یه چیزی رو بگی، یه جوری بگی که ضد تأثیره. وقت اونجا اون حرف رو زدن نه ای که بر ما واجب نیست، حرام هم هست. البته به این بهانه هم نباید گفت آقا من چون احتمال میدم تأثیر نذاره نمیکنم. لازم نیست احتمال بدی تأثیر نمیگذاره. همینقدر که احتمال بدی تأثیر میگذاره وظیفه داری بگی. فرار از وظیفه هم نباید که ببینید دو سر داره. یکی فرار از وظیفه. بالاخره سخت آدم حرف حق رو بزنه. مشکلات براش درست میشه. دشمن پیدا میکنه. عیب نداره بگو، ولی تو درست بگو. و بعد توجه هم باید داشته باشیم بسیاری از کسانی که به عقاید نادرستی معتقدن، اینا در واقع به تعبیر روایات مستضعف فکری هن، حتی ممکنه معذور باشن، جاهل قاصر هن، نه جاهل مقصر، درست مسئله بهش منتقل نشده. با اینها ما اینجا تفکیک میکنیم بین عقیده و معتقد. به عقیدهش احترام نمیگذاریم، یعنی او رو با عقیده مبارزه میکنیم، با اون عقیده باطل، البته به روش درست. اما به خود اون فرد معتقد ممکنه احترام بگذاریم، برای که او رو جاهل قاصر میدونی، مستضعف فکریه. مثل کسی که راه رو گم کرده توی جاده غلط داره میره، شما با او دشمنی که نیستی، که شما به عقیدهش احترام نمیذاری چون جاده رو داره غلط میره، قرار بود بره مثلا طرف تهران، داره میره طرف عکس، جهت عکس، میخواد بیاد طرف مشهد، داره جهت عکسو میره، شما به عقیدهش احترام نمیذاری، عقیدهش غلطه، داره مسیر اشتباهی میره، اما باش دشمنم نیست، خب حالا داره اشتباه میکنه، باید بهش کمک کن. بنابراین اینکه ما میگیم همه عقاید رو محترم نمیدانیم، بعضی عقاید رو باید باش مبارزه کرد به روش درست، معنیش نیست که به معتقدان اون عقایدم کلن ما احترام هیچی قائل نیستیم، براش حقی قائل نیستیم. چرا؟ شما ببینید پیامبران با کفار، با مشرکین، حتی با آدمای خیلی فاسد گاهی چقدر انسانی و اخلاقی و مؤدب با اینا برخورد میکردن، حتی خدمت بهشون میکردن، مطابق نه به هدفی که این منو دوست داشته باشه بهم رأی بده، دوست داشته باشم هیچ وقت دشمن نداشته باشم. نه خیر آقا، ما دوستم باید داشته باشیم، دشمنم باید داشته باشه. تو روایت میگه که اگه میخواهید بفهمید کی حقیقتا مؤمنه، ببینید که دوستان و دشمنانش چجوری هستن. همه که دوست و دشمن دارن، اکثر مردم دوست و دشمنهاشون بر اساس منافعشونه، اما اینا مردان خدا کسانی هستن که به خاطر منافعشون با کسی دوست و دوستی و دشمنی ندارن. دوستی و دشمنیشون عقیدتیه، برای حقه، برای عدل و دعوای عدل و ظلمه. فرمود که من احب لله و ابغض لله، هر کس برای خدا دوست بدارد دیگران را و برای خدا دشمن بدارد ادعی را، یعنی ملاک حب و بغضش دوستی و دشمنیش تولا و تبراش، ملاکش دنیا و منافع خودش و شهرت و قدرت و ثروت و ایناش نباشه، ملاکش چی باشه؟ خدا، احقاق حق، احیاء کلمت الله، گسترش عدالت و حقیقت و فضیلت. اگه هدفش این باشه، خدا فهمید این مؤمن واقعیه. ولی دوستم آدم داشته باشه، دشمن داشته باشه، عیبی نداره. اصلا کسی که دشمن نداره، اصلا دشمن نداره، این معلومه که بخاری نداره، اصلا کسی نیست، اصلا وجود خارجی نیست که نداره. کسی هم که دوست نداره اصلا، اینم آدم نیست. دوستی و دشمنی طبیعیه، منتها ملاکش چیه؟ دوستی و دشمنی برای خدا یا دوستی و دشمنی برای دنیای خودمون؟ اینا اون دوستی و دشمنی انسانی و الهیه، این دوستی و دشمنی نفسانی و مادیه. اون دوستی و دشمنی حتی دشمنیش هم رحمانیه، حتی دشمنیش هم رحمانیست، از سر رحمته. این دوستی و دشمنی خودخواهانه حتی دوستیش هم شیطانیست، اون حتی دشمنیش هم رحمانیست. رضا تو روایت داره پیامبر میفرمود حتی با این کفاری که میجنگیم، حتی اینا رو ما از سر رحمت داریم باشون میجنگیم. این سر کینه که دلم میخواد تو نابود بشی، عبین برید، لذت ببرم از اینکه داریم کسی رو میکشیم. اصلا مجاهد فی سبیل الله از کشتن کسی لذت نمیبره، از جنگیدن با کسی، از ضربه زدن به کسی، حتی اگر کافر و دشمن و خبیث باشه لذت نمیبره، بلکه ناراحته. میگه تو یه انسانی، من نمیخوام با تو چیز کنم، اصلا با تو دشمنی ندارم، ولی برای نجات بقیه بشریت، برای نجات حقیقت با تو در افتادم، حتی برای نجات خودت با تو در افتادم. پس این حرف که آقا همه عقاید محترمن، از جهت معرفتی و محتوا، از جهت صدق مزامین عقاید میگید، حرف بی خودیه، نه خیر، محترم نیست. بسیاری از عقاید، مکاتب، ایدئولوژی ها منحتن، ضد انسانی هن، ضد کرامت انسانن و باید باش مبارزه کرد. همه عقاید محترم نیست و همه معتقدین به اینا هم اینجوری نیستش که اونا محترم نیستن. چرا؟ ما به خیلی از کفار و مشرکین احترام هم میگذاریم، حقش هم اگه پامال بشه دفاع هم ممکنه بکنی ازش. امیرالمومنین که حالا شب تولد ایشونه فرمودن در حکومت من کاری کردم و کاری میکردم، اگر با من بیشتر همراهی میکردید که نه مسلم نه کافر، معاهد یعنی کافر ذمی، نه مسلم و نه کافر، هیچ کدام در جامعه اسلامی حقشون پامال نشه، حتی حق کفار بهشون برسه. این روش پیغمبر، روش امیرالمومنین، روش قرآن و سنت، روش اسلام. باید مخالفم، با فکرت مخالفم، مبارزه میکنم، اما تو چو کافر، تو جاهل مقصر نیستی، جاهل قاصری، مستضعف فکری هستی، ضمناً حقوقت هم محترم. بله اگر در بیفتی با اسلام مبارزه کنی، ما هم باید میجنگیم. الا اگه کاری به کار ما نداری، مشرکی، کافری، تو کاری نداری، نمیجنگی با ما هم با تو جنگی نداریم، باید حرف میزنیم، بحث میکنیم. حتی اگه تو جامعه ما تابع قوانین ما هستی، داری زندگی تو میکنی، ولو کافری، ولی حقوقت ادا میشه. تو فقه ما اینه دیگه. از جهت محتوا همه عقاید محترم نیستن، ولی در این حال احترام اخلاقی نه به این عقاید باطل، اما به معتقدینشون احترام اخلاقی میگذاریم، مدارا میکنیم. ما تو مسئله حق و باطل و عدل و ظلم شکاک نیستیم ها، ولی در این حال اهل مدارا هستیم. با جاهل باید مدارا کرد، با بسیاری از کسانی که مستضعف فکری هن و کافرن باید مدارا کرد. انبیا و اولیاء خدا با مشرکین هم با اخلاق حسنه روبرو می شدن. بله اگر اونا گردن کلفتی میکرد اسلحه برمی داشت درگیر میشد مبارزه میکرد، خب ما هم وقت مبارزه تکلیف ما هم مبارزه میشه. و این جنگ هایی که زمان پیامبر پیش آمد برای اساس بود. هیچ وقت پیغمبر نگفت شمشیر بزنیم بالا گردن کسی بگین مسلمان میشی یا ترتیب تو بدیم، این نبود. این موبایل کیه داره زنگ میزنه اینجا گذاشتی؟ اولا اینشو خاموش کنه بیان. صاحب نداره که ورش دارن برای خودم. بیان آقای بگیرش مال شما بوده نه یا این وسط ورش هر شود که پس ببینید احترام معرفت شناختی به معنای تصدیق همه عقاید نه، اما مدارا با صاحبان عقاید مخالف در حدی که منطقی باشن، تابع قانون باشن. چرا؟ اما اگر مبارزه کردن با اونها مبارزه باید کرد. آزادی این که شما محتوای بگی آقا همه عقاید و ادیان و مکاتب محتواشون همه محترمه، همه درسته، یعنی احترام معرفتی، یعنی تصدیق بکنی، این یه نسبیگری، یه شکاکیت افراطی است، این خودش علامت بی‌اعتقادی است. اصلا اگه یک مسلمونی بگه همه عقاید محترمن، این معنیش اینه که تو موحد نیستی اصلا. چون شرک هم میگی محترمه، توحید هم محترمه، چی تو موحدی؟ یعنی چی؟ کسی که میگه همه عقاید محترمن، ظاهرش احترام به همه عقایده، ولی در واقع به نظر من توهین به همه عقایده. چون همه عقاید با هم ضد و نقیضن. تو وقتی میگی اینم محترمه، اونم محترمه، اونم محترمه، اونم محترمه، یعنی داره میگه تناقض محترمه. و یعنی داره میگه که اونی که ضد این میگه این محترمه، اونم که ضد این میگه اونم محترمه. خب تو داری به همین دو تا خودشون هم داری توهین میکنی. یعنی این خیلی جالبه. یعنی داره میگه آقا تو چیزی سرت نمیشه، تو شعور نداری، تو هم شعور نداری، ولی هر دوتون محترمه. چون اگه محترمی اون میگه که آقا این باطله، اینم میگه اون باطله، این میگه هر دوتون محترمین، یعنی هر دوتون بیشعور. واقعا اینجوریه دیگه، معنی واقعیش اینه. اگر ما به عنوان مسلمان عقیده توحید رو قبول داریم، ما نمیتونیم دیگه به عقاید شرکامیز، به ایدئولوژی های الهادی اونا رو هم محترم بدونیم. نمیتونیم، معنی نداره. این احترام به تناقض میشه. اگه معاد رو حق میدونی، نبوت رو حق میدونی، منکر معاد و نبوت رو دیگه نمیتونی حق بدونی. بسیاری از عقاید بشری در جهان با حقیقتی که ما بهش معتقدیم ممکنه ناسازگار باشن. ما نمیتونیم بگیم هر نوع عقیده‌ای که همه عقاید با اسلام قابل جمعن، اون محترم یا محترمه. اسمش هم بذاریم احترام به آزادی، احترام به حقوق بشر، اسمش هم بذاریم کرامت انسان. چون اصلا ما معتقدیم نفی توحید نفی کرامت انسانه. ما معتقدیم اگر کسی معاد و نبوت رو قبول نکرد، نداره، این عملا کرامت انسان رو زیر پا گذاشته. بنابراین به عقیده‌ای که ضد کرامت انسانه، چطور میشه احترام به اون عقیده احترام به کرامت انسان باشه؟ بسیاری از عقاید در دنیا محصول تفکر نیستن، محصول خرافاتن، محصول تحمیل و عادت و تلقین و تعصب و جهل و منفعت پرستی و اینا هن. محصول عقلانیت و عقل و اندیشه و تفکر آزاد نیستن که بگه آقا آزادی اندیشه بعد آزادی عقیده بعد مساویس با احترام همه عقاید. نه خیر، اغلب عقاید دنیا میبینیم در چه اساسی تشکیل شده، ببینیم کیا به چی معتقدن، چرا معتقدن. حتی ما اینا میگیم توی مفاهیم اسلامی، ما داریم ترجمه اسلامی، حتی اگر یک کسی دیدید صادقانه و منطقی دنبال حقیقته ولی به اشتباه افتاد، خطا کرد، لجبازی نداره، تعصب نیست، تکبر نیست، زود قضاوت نمیکنه، خودخواه نیست، دنبال منافعش نیست، واقعا دنبال حقیقتیه، متأ درست نفهمید، اشتباه کرد، حتی ما اینجا هم به عقیدهش احترام نمیگذاریم اما به خودش احترام بگذاریم. این عقیده رو ما داریم که ممکنه خداوند رو با رحمت باش روبرو بشه، معذور باشه، خدا ممکنه ببخشش، برای که جاهل قاصره، مستضعف فکریست. پس این که بعضیا میگن اگر شما همه عقاید رو محترم ندانین، معنیش اینه که شما دارید میگید آقا خشونت، شما اگر میگید آقا حق و باطل داریم و همه عقاید محترم نیستن، شما ضد مدارا هستین، دیگه نمیتونین مدارا بکنین، یعنی باید شکاک باشید تا مدارا بتونین بکنین. این حرف غلطه. توی غرب اینجوری جا افتاد که آقا ایمان مساوی است با تعصب و مساوی است با خشونت. اگر بخوای با تعصب و خشونت مبارزه کنی، راهش اینه که با ایمان مبارزه کنی. یعنی بگی آقا هیچ کس هیچ چیز رو قطعا درست یا قطعا غلط، قطعا معروف یا قطعا منکر ندانه. یه نوعی شکاکیت یا نوعی حداقل نوعی نسبیگرایی افراطی. شما بگید آقا اصلا معلوم نیست حق چیه باطل چیه، داوری نمیشود کرد. آخه از این نتیجه بگیرید، پس عقاید هر کسی محترمه، برای خودش محترمه. خب اگه برای خودش محترمه، پس یعنی برای من محترم نیست دیگه. این یه چه حرفیه؟ اگه میگی برای منم باید محترم باشه، من میگم چرا باید چیزی که من اون رو ضد کرامت انسان میدونم، چرا او باید محترم باشه برای من؟ بعد اونا میگن آقا پس راه مدارا و خشونت زدائی چیه؟ نسبی گرایی و شکاکیت. با ایمان و عقیده مبارزه بکن تا مدارا بیاد و خشونت بره. اما روش اسلامی چیه؟ اسلام میگه ما شکاکیت را قبول نداریم، اما مدارا را قبول داریم. البته تا حدی، چون معتقدیم حق مراتب داره، انسان ها هم مراتب دارن، همه انسان ها به همه مراتب حق نمیرسن، منطقه مراتب طولیست نه عرضی. یعنی از سنخ شکاکیتی که مبنای پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در مفاهیم غرب شده، او رو ما قبول نداریم. ما معتقدیم حق و باطل قابل تفکیک است و باطل هیچ احترامی ندارد و باید با باطل، با عقیده باطل، اخلاق باطل باید مبارزه کرد. وظیفه انسانی ماست برای دفاع از کرامت انسان، باید از با بسیاری از عقاید و ایدئولوژی ها مبارزه کرد، منتها مبارزه درست، مبارزه صحیح. یه جایی هم اگر ایستادن در برابر ما، اونها دست به خشونت خواستن ببرن، وقت اونجا هم جهاد در راه عقیده، شهادت در راه عقیده مطرح میشه به عنوان یک امر انسانی و برای دفاع از کرامت انسان ها، نه برای سلطه، نه برای تغییر کسی، حتی نه برای مجبور کردن کسی به ایمان، برای دفاع از حقیقت و ایمان و باز نگه داشتن راه ایمان. جنگ ها در جهان اسلام اینجوری بود که نگذاریم کسانی راه حقیقت را به روی دیگران ببندند. می جنگیم تا نگذاریم راه رو ببندند. کشته میشیم، شهید میشیم برای دفاع از این حقیقت که این راه حقیقت و عدالت و فضیلت رو یه عده ستمگر، فاسد، حاکمان دجال اینا نبندن این راه رو. راه به روی توده ها باز باشه. اون وقت هر کس خواست بیاد، هر کس خواست نیاد. فمنکم من یکفر، یه عدهتون کافر میشین، یه عده شاکرین و قبول میکنین میان. به زور کسی رو مؤمن ما نمیخوایم بکنیم. راه رو بخوام بهش نشون بدیم. بله اگر اون وارد عمل شد، علیه ایمان داره مبارزه میکنه در جهت گسترش انحطاط و فاسد کردن فضا و منحرف کردن جمع، داره وارد عمل میشه، اون وقت باید داره برابر او هم وارد عمل شد. نه برای مجبور کردن او به ایمان، بلکه برای جلوگیری او از نابود کردن دیگران و بستن راه رشد دیگران. این فلسفهش، فلسفه جهاد و اینا. و الا اسلام 100% دین مداراست، دین لطفه، دین موعظه حسنه است، دین حکمته، دین مدارا و گذشت. چقدر پیغمبرها فحش شنیدن و با لبخند جواب دادن، چقدر زباله تو سر پیامبران خالی کردن و اینها به مردم میگفتن. تو جنگ بدر داره که بعضی از بزرگان دشمن اسیر شده بودن، اینها رو داشتن میبردن، بعد پیامبر یه لبخندی نمکینی در بر لبشون بود، یکی از اون زندانی ها، اونه که اسیر شده بود، برگشت گفت بله دیگه بایدم بخنده به ما، ما یک زمانی ارباب بودیم، حاکم بودیم، حالا اسیرش شدیم. پیامبر فرمودن اشتباه میکنی، تو فکر کردی این خنده من خنده پیروزیه، خنده مستیه که ها چطوری دیگه حسابتون رسیدین؟ تو فکر کردی خنده من خنده غرور و تکبر و مستیه؟ من از این خندم میگیره که من میخوام به شما کمک کنم، شما با من میجنگید، شمشیر میکشید، من باید به زور شما رو ببرم به بهشت؟ من از این خندم میگیره که من میخوام دست تو بگیرم، از منجلاب بکشمت بیرون، باید با زنجیر به زور بکشمت بیرون و تو احساس دشمنی میکنی از طرف من؟ بنابراین نذاریم با این عقیده که آقا احترام به کرامت انسان مساوی است با احترام به همه عقاید، همه عقاید با هم مساوی هست، همه عقاید محترم هست. نه، در این حال معنیش هم این نیستش که با کسانی که معتقده به چیزای دیگه هست باید با اینا با خشونت رفتار کرد. نه، نه شکاکیم نه اهل خشونتیم. بله اگر حقایق و اصالت هایی که بهش ایمان داریم و اونها رو شرط کرامت انسان میدونیم، شما بهش حمله کنید، توهین کنید، هجوم ببرید، اگر راه رشد دیگران رو به زور ببندید، باز با شما مبارزه میکنه. و الا کسی رو مجبور به ایمان و کفر نمیشه هم کرد. ابراهیم که بت میشکنه واقعا احترام گذاشته به کرامت انسان، یا ملکه انگلیس که ارتش انگلیس هندو اشغال کرده، بعد اونجا میگه چون مردم بت پرستن و انسان محترم است، من برای بت پرستی هم احترام قائلم. پابرهنه میره تو بتخانه، جلوی بت ها احترام میگذاره. تو اگر به انسان ها احترام میگذاشتی که کشورشون رو اشغال نمیکردی، چه جور احترامیه؟ چون میخوای قارتشون بکنی، در ظاهر احترام میذاری به مذهبشون، به خرافاتشون. اما واقعا که این نیست. ابراهیم چون هدفش نجات این مردمه، تبر برمیداره و بت میشکنه، چون دنبال منافع نیست، دنبال نجات انسانه. ظاهرش اینه که اون داره احترام میذاره به عقایدشون، این احترام به بت پرستی نمیگذاره ابراهیم. اما واقعیت کدوم اینا به فکر کرامت انسانه؟ ابراهیمی که بت میشکنه، یا حاکم انگلیس که به بتخانه میره و احترام به بت میگذاره ظاهرا، ولی در واقع غارت و چپاولشون میکنه. میگه آقا شما برای ما مهم نیست چه عقایدی دارین، همه عقاید محترمن، فقط این منابع زیرزمینیتون و کشورتون و این جنگلاتون و ایناتون دست ما باشه، عقایدتون محترم، ما مثلا به عقیده شما چیکار داریم؟ میخوای میمون و آلت و اینا بپرست بپرست، میخوای خدا بپرست، میخوای شیطان بپرست. اتفاقا تو هند همه اینا هم میپرستن، من دیدم تو معابد مجسمه مار اونجاست میپرستن، مجسمه آلت در برابرش خضوع میکنن. ملکه انگلیس میگه آقا محترم شما انسانین، انسان کرامت داره، بنابراین عقایدتون هم محترمه، شما جلوی مجسمه میمون خضوع میکنین، منم خضوع میکنم، نه اینکه این عقیدتون رو من درست بدونم، محترم میدونم چون شما محترمین. خب بگو این چه جور احترامیه که تو غارتشون داری میکنی، این همه میکشی، جنایت میکنی، این چه جور احترامیه؟ اینا دو تا سبک نگاه به مسئله است. احترام به تفکر آزاد کدومه، اینه یا اونه؟ یه مثالی هم عرض میکنم، مثال خیلی قشنگه. میگن که یک شهری بود، مردم همه خارشا داشتن، همه مریض، بیماری های پوستی و کثافت و اینا، همه مدام در حال خاروندن خودشون بودن. بعد یک پزشکی آمد وارد این روستا و شهرک شد، این فهمید مشکل اینا چیه، گفت آقا چرا اینجوری، چرا علاج نمی‌کنید؟ بعد مردم میگفتن چی رو علاج کنیم؟ گفت همین که همش در حال خاروندن خودتونی، این خارشا رو. گفت مگه این مشکلی نیست که بخوایم علاج کنیم، این چه طبیعیه. بعد این یه نفر رو علاج کرده بود، همه مردم به او چیز توهین میکردن که چرا خودتو نمیخارونی، یعنی اینجا خارشا شده بود ارزش، شده بود عرف حاکم، شده بود وقت احترام. حالا کسی بگه آقا من میخوام احترام بذارم به اینا، وقت علاجش نکنه. اینجا او کسی که آمد این رو معالجه کرد، یه نفر رو تو منطق ای توهین کرد، این شکست هنجارها رو، ارزش های جامعه توهین کرد، همون کاری که ابراهیم کرد وقتی تبر برداشت و بت رو شکست، درسته؟ اینجا روش شیطانیه که آقا همه چیز محترمه، شما دوست دارید خارشا داشته باشین، مدام خودتون رو بخارونین، این محترمه. اگه کسی بخواد اینو مبارزه کنه با این عقیده و سنت شما، این به شما توهین کرده ها، حق بازی ها که به این معنا انبیا توهین کردن به بشر که آمدن بهش گفتن آقا زنا و قمار و فساد و ربا و آدم کشی و دختر کشی و جنایت و دروغ و اینا رو بزنین کنار، توهین کردن بهشون. و ملکه انگلیس احترام گذاشته بهشون. از نتیجه بگیرم از این بخش عرضم که شما وقتی تبلیغ میکنید یک حقیقتی رو، در برابر شما این ایده وجود داره که آقا تو به چه حقی خودتو حق میدونی، منو باطل میدونی، باید همه عقاید احترام بگذاری. جوابش اینه که انسان به صرف انسان بودن، بله، یه احترام و کرامتی داره و قرآن میفرماد که ما کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم به همه بشریت، یک کرامت عام. اما این کرامت قابل زواله، این کرامت با جنایت از بین میره، این کرامت با شرک، با الحاد، با فساد از بین میره دیگه. انسانی که مرتکب قتل شده، زده یک کسی رو کشته، جنایت کرده، تجاوز کرده، انسانی که این خودش کرامتی برای خودش باقی نگذاشته، یعنی کرامت ما مطلق نیست. دوم این که میگه آقا انسانیت انسان ربطی به عقایدش نداره، عقیده دخالتی در انسانیت نداره، انسان هر عقیده‌ای داشته باشه کرامت داره، اینم غلطه، اینم غلطه. شرک، کفر، اینا ضد کرامته، این حرف غلطیه. انسانیت ما به عقاید ما خیلی ربط داره، انسانیت انسان به بدنش و این که دست و پا و اینا داره که نیست، که این انسانیت ما به بدن ما نیست، انسانیت انسان به عقایدش و اخلاقش و اعمالش. اصلا یکی از تفاوت‌های تفکر الهی با تفکر الهادی همینه. که اون میگه هر کسی که شکل انسانه یه انسانه. انبیا میگن نه، این ظاهر انسان کافی نیست، باطن باید انسانی بشه از طریق ایمان و عمل صالح، عقاید درست، اخلاق درست، رفتار درست، ایناست که انسان رو انسان میکنه، و الا حیوان انسان نمایی ما. انسانیت ما پس به عقاید و اخلاقمونه، به اعمال ماست. مبنای انسانشناسی مادی و الهی اینجا با هم فرق داره. لذا احترام به انسان احترام ارتباط داره با عقاید و اخلاق و اعمال طرف. البته من دوباره عرض میکنم، معنیشی نیستش که اگر کسی عقاید ما رو نداره بهش نباید احترام گذاشت، هیچ حرمتی نداره، هیچ حقی نداره. نخیر، از وقتی توضیح دادم که حتی مشرک و کافر هم حقوقی دارن و احترامی باید درشون گذاشت، اما به این معنا که عقیده هیچ دخالتی در حرمت و کرامت نداره، اینو ما قبول نداریم. عقاید غلط، اخلاق فاسد انسانیت انسانها رو ازشون میگیره، انسانیت رو سلب میکنه، نابود میکنه، انسان رو تبدیل به ضد انسان میکنه، انسان پشت به خدا و حقیقت انسانیتش رو از دست میده. لذا کی گفته عقایدش و رفتارش محترمه؟ البته به زور کسی رو نمیشه مسلمان کرد، همه حقوقش هم نفی نمیشه، حقوق عادی شهروندیش هست، اما عقایدش محترم نیست. یکی هم اینجا مسئله تبلیغ، یه وقت میگید آزادی اندیشه، یه وقت میگی آزادی تبلیغ. آزادی تبلیغ با آزادی عقیده و آزادی اندیشه اینا با سه تا چیزن قاطی نشن. آزادی اندیشه یعنی انسان حق تفکر و سوال دارد، اینو ما قبول داریم حتما، 100% ما قبول داریم. آزادی عقیده اگر منظور اینه که به زور کسی رو نمیشه معتقد کرد، اینم ما قبول داریم. لا اکراه فی الدین، ایمان نه با زور میاد نه با زور میره. اما اگر مراد از آزادی عقیده، اینا جنبندی کل عرایزمه، اگر مراد از آزادی عقیده به این معناست که همه عقاید با هم مساویان، همه عقاید محترمن، اینو ما قبول نداریم. بسیاری عقاید ضد کرامت انسانن، مساوی بودن عقایدم یعنی اتفاقا توهین به همه عقاید. در این حال گفتیم میشود ما عقیده کسی رو باطل بدانیم، با عقیدهش به روش درست مبارزه کنیم، مبارزه علمی، عقلانی، فرهنگی، اخلاقی، اما در این حال اون معتقد جاهل قاصر باشه، نه مقصر، مستضعف فکری باشه، یعنی عقیدهش به عقیدهش احترام قائل نیستیم ولی به خودش احترام بگذاریم، مدارا بکنیم. دیگه اینکه لازم نیست شما شکاک و نسبی گرا باشید تا اهل مدارا باشید، میشود اهل یقین باشیم و در این حال مدارا بکنیم تا حدش، از یه حد به بعدی هم که او زمینه خشونت رو دارن ایجاد میکنن، خب باید مقابله به مثل کرد. و اصل آخری که داشتیم عرض میکردیم این که نگید انسانیت ربطی به عقیده و اخلاق آدم ها نداره. چرا داره؟ نوع عقاید و اخلاق دخالت داره در انسانیت انسان ها. این انسان ها انسان نماهایی که این همه جنایت در تاریخ کردن و میکنن، این هم ظاهرشون انسانه. چیشون غیر انسانی و ضد انسانی است؟ عقایدش، روحیاتش، طرز تفکر و طرز عملش میشه ضد انسانی. پس عقیده در انسانیت دخالت دارد. و اصل آخری که داشتم عرض میکردم، آزادی اندیشه رو گفتیم، آزادی عقیده رو گفتیم، به دو معناست، یکی رو قبول داریم یکی رو نه. آزادی تبلیغ یک مسئله سومه. ممکنه یک کسی بگه آقا من دلم میخواد منحرف فاسق و فاسد و فلان و فلان باشم، به زور که نیست که. خیلی خوب، ما اگر بگیم آقا تو یه حقی داری به عنوان حق نفسی، حق منحرف بودن، حق ناحق بودن، فرض کنیم مثلا تو این حق داری که این حق رو نداری، البته از بیرون هم نمیشه بهت تحمیل کرد ولی این کارت هم غلطه، ولی حالا فرض کنیم تو این حق اصلا داشته باشی، این یک چیزه. حق دیگه، حق تبلیغ یه چیز دیگه است، چون وقتی تبلیغ داره میکنی برای او ایده غلطت، تو داری وارد حریم عمومی میشی، در واقع داری به حقوق دیگران و به عقاید دیگران داری تهاجم میکنیم. ما اینجا برای دفاع از حقوق عمومی میشود جلوی تبلیغ بعضی از عقاید رو گرفت و همه جای دنیا می کارو میکنه. میشه جلوی تبلیغ عقاید الهادی رو گرفت، تبلیغ حق نداری بکنی، یعنی بری سراغ عوام و جاهلین الغاء بکنی، اما حق سوال، حق بحث، حق اظهار نظر در محفل علمی رو داری. اصلا بیا بشین تو یک جمعی از اهل فن کف بگو، ولی با دلیل و با منطق، اما نه که پاسخگو نباشی، بگی آقا من نمیام تو جمع خواص، تو کرسی مناظره و نظریه پردازی و نقد و اینا، من نمیام جلوی اهل فن و اهل علم، ولی میام توی محافل عمومی تبلیغ میکنم. مثل کسی که بگه آقا من یه کالا یه جنسی دارم، اینو اجازه نمیدم شما کنترل بکنید، مثلا ممکن مواد مخدر باشه، ممکن داروهای فاسد باشه، ولی اینو میرم تو جامعه شروع میکنم به فروختن و تبلیغ و نشر و گسترشش. حق نداری، جامعه یه قانونی داره، یه مصالحی داره، یه موازینی داره. این که میگم حق نداری ما نمیگه، ما همه جای دنیا رو میگن، نمیگذارن همه عقاید در همه جا منتشر بشه. تو میخوای خودت منحط باشی، حق نداری جامعه و دیگران رو با خودت بکشونی به قربانگاه انسانیت و به مزبله. خودت تنها برو. دفاع از حق انسانیت دیگران اینه که اهمیتش کمتر از آزادی نیست. دفاع مطلق و صرف از آزادی به نام آزادی به جنگ بقیه ارزش‌ها رفتن جنایت در حق آزادی است. و اونه که مثل ملکه انگلیس در ظاهر کفش رو دم بتخانه هند بیرون میاره، با کمال احترام میره تو میگه من بت پرست نیستم، ولی چون بعضی انسانها به بتها معتقدن و احترام میگذارن، من به احترام انسانها من هم به بتها و بت پرستی احترام میگذارم، و از اون وسط هم غارتتون میکنن. این احترام به انسان و عقاید و آزادی نیست، آزادی عقیده نیست. به استقلالتون و حقوقتون و آزادیهاتون و منابع ملیتون احترام نمیگذارم، ولی به بت پرستیتون چون ضرری برای من نداره بلکه کمک منه، چون هرچه خرتر باشید بهتره، به این احترام میگذارم. تو داری به منافع خودت احترام میگذاری. و این نقش استعمار و استبداد در بحث آزادی عقاید. زمان شاه میگه آقا آزادی اخلاقی کامل، یعنی فاحشه‌خونه ها تو ایران و مشروب فروشی ها از کتابخونه ها و از مسجدها بیشتر و شلوغ‌تر بود، هیچ مزاحم این کارا نمیشدن، اسمش هم آزادی. این آزادی به نفع حکومته، به نفع استبداده، به نفع استعماره، چون نسل هرچه فاسدتر میشه احمق‌تر میشه، بی‌نظرتر میشه، تسلیم‌تر میشه، ظلم‌پذیرتر میشه، هرچه جاهل‌تر بهتر برای حکومت‌ها. درست برخلاف انبیا و اولیا که مردم رو بیدار می‌کردن نسبت به حقوقشون، نسبت به عدالتشون، نسبت به کرامتشون، اخلاقشون و با عقاید باطل هم مبارزه می‌کردن. معاویه وقتی آمد سر کار گفت مردم مسلط شد، عهدنامه‌ش رو با امام حسن سلنامه رو پاره کرد، ناخ زیر پاش تعهدات شد، گفت این علی و حسن و اینا حکومت میکردن براشون مسئله رشد اخلاقی شما، ایمانتون، نمازتون و حج و ایناشون هم برای شما براشون مهم بود، من اصلا کاری به این چیزاتون ندارم، هر غلطی که دلتون میخواد بکنین فقط مزاحم من نشین. آزادی مطلق اخلاق و عقیده، اما مزاحم منافع سیاسی من حکومت نشید که پدرتون رو در میارم. و راست میگو و عمل کرد به این وعدش، یعنی پوستشون رو کند هر جا که وارد مسئله عدالت و حقوق اینا می شدن. اما تو مسائل اخلاق و اینا اینقدر فساد رائد شد که در خود مدینه شهر پیغمبر، در خود مدینه شهر پیغمبر شراب فروشی، فاحشه خانه و رقاص خانه های متعدد باز شد، رقاص های مشهور تو مدینه. اما ابراهیمه که میگه بت‌ها رو باید شکست و نجات داد این ملت رو، بیمار رو باید از منجلاب بیرون کشید، اون مرض خارج‌ها رو باید علاجش کرد. این احترام واقعی به انسان، نه هم صدایی بله شما این بیماری به این بیماری عادت کردید، منم چون به شما احترام میگذارم به این بیماری احترام میگذارم. چه چیزیه؟ خب اگه این بود لوط هم میرفت و قوم لوط میگفت چون شما همه هم جنس گرایین، من چون احترام میذارم به شما، شما انسانین دیگه، به خاطر احترام و کرامت انسان من چون به انسان ها به شما احترام میذارم به این روش شما هم احترام میگذارم. خب آقا این کار خودش ضد کرامت انسانه، این چه جور احترام به انسانه؟ همه عقاید همه فرهنگ ها محترمه، کی گفته همه محترمه؟ اونطور روش مبارزه. لا اکراه فی الدین مال آزادی اندیشه است. لا اکراه فی الدین به این معنا نیست که همه عقاید محترمه، به همه عقاید باید احترام گذاشت، مبارزه فکری با انحراف نباید کرد، به احترام انسان باید با عقاید غلط مبارزه کرد. منتها بعضی عقاید 100% خطرناکن، باید در مقابل اونا هیچ تسامح نکرد، اما بسیاری از عقاید غلط هم هستن که احتیاجی به درگیری نیست، باید تسامح کنی، میشه حتی گاهی تحملش بکنی، با استدلال با منطق بری جلو. همه یک در یک سطح در یک حد نیستن. اینم عرض بکنم همه جا اینجوره. الان در یعنی همه حکومت‌های دنیا، همه جوامع دنیا خط قرمزایی تو مسئله اخلاق و عقاید و اینا دارن. مطابق بر اساس فساد گاهی. مثلا الان در کشورهای غربی حجاب ممنوعه. نمیگه آقا آزادی، خب آقا کسی بگه آزادی اندیشه، آزادی اخلاق، آزادی رفتار، خب من دلم میخواد خودم پوشیده باشم. میگه حق نداری. این خط قرمز ماست. اسلام گرایی یا کمونیسم اینا همه جرم بوده، عقیده دیگه، احترام به عقیده کسی نمیذاشت توی امریکا و توی کشورهای غربی. تو کشورهای کمونیستی به مذهب و به دموکراسی احترام نمیذاشتن، هر کی به اینا معتقد بود مبارزه میکردن، میگفتن ما آزادی عقاید و اخلاق نداریم. خیلی خب ما هم تو جامعه اسلامی ما هم خط قرمز داریم، آزادی تبلیغ به همه چیز نمیشه داد، همه عقاید محترم نیستن، الحاد محترم نیست، بعضی مفاسد اخلاقی نامحترم نیست، همه پس خط قرمز دارن. خط قرمزا با هم دیگه گاهی فرق میکنه، گاهی هم شبیه همه. خیلی خوب، اینم عرضی که می‌خواستم بکنم که ما با استدلال، با رعایت اخلاق و انصاف و منطق وارد مبارزات فکری باید شد. بدون مبارزات فکری انتخاب عقاید صحیح و رشد و تعالی جامعه متوقف میشه، باید کسانی باشن که مبارزه فکری بکنن و اون کسان امثال شما هم. شما باید مصداق اون آیه از قرآن باشید که فرمود فلتکن منکم ها امتون، باید از میان شما کسانی و امتی و گروه های منسجم و مؤمن و فداکاری باشن که تو جامعه غیر از مسائل شخصی خودشون به نجات جامعه و به رشد جامعه هم فکر کنن، همه زندگیشون صرف منافع شخصی خودشون نشه، فکر کنن به رشد جامعه. ینهون عن المنکر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، در برابر ضد ارزش ها بیستن، در دفاع از ارزش ها قیام کنند، منتها به روش درست. پس مبارزه با عقاید باطل بد نیست، خیلی هم خوبه، هیچ منافاتی هم با کرامت انسان نداره، هیچ منافاتی هم با آزادی اندیشه نداره، تعصب ولی ضد آزادی است. اون حب و شیء یؤمی و یسم، که اگه آدم بی منطق و بی دلیل یه چیزی رو قبول داره یا یه چیزی رو باش مخالفه، این بده، ما باش مخالفه، ما میگیم قبول یا رد هر چیز باید با دلیل باشه، و الا حب و بغض شخصی نسبت به مسائل و افراد و اینا تو روایت میفرماد کروکورتون میکنه، کسی اگر بدون منطق علیه چیزی یا له چیزی تعصب داشته باشه، ما با تعصب مخالفیم، با جزمیت مخالفیم، با تحمیل و تهدید مخالفیم، با خشونت مخالفیم، در برابر خشونت در برابر منطق و فکر. ما معتقدیم به ایمان، به عمل صالح، به حکمت، به موعظه حسنه، به جدال به بهترین روش مبارزه بالتی هی احسن. ممکنه با بعضی از کسانی که معتقد به مفاهیم انحرافی هستن با اونها هم باید گاهی مدارا کرد، منتها معنیش این نیست که عقایدش درسته و احترام مطلق به عقاید. اینا بعضی نکاتی بود که به نظرم توجه به اونها هم از لحاظ محتوایی و معرفتی، هم از لحاظ روشی تو کار شماها مؤثره. روش بحث و حرف زدن، متد تبلیغ مهمه، عبارات زیبا، مفاهیم زیبا، روش زیبا، مخاطب شما انسانه، هدف شما جذبه نه دفع، هدف جذبه در تبلیغ مفاهیم دینی نه دفع، هدف سرکوب کسی، توهین به کسی، تحقیر کسی نیست، هدف نجات اوست، کمک به اوست، رشد اوست، جذب اوست، جلب اعتماد اوست. قرار نیست از کسی سواری بگیریم ما به نام دین، بلکه اگه لازم شد سواری هم میدیم. صحبت اون منکم امتون، یا امتی که خداوند انتخاب کرده اونها رو، و اگر شما این توفیق داشته باشید یه لطف الهی است، و رو محتوا برادران حساس باشین، کتاب بخونین، کتاب بخونین. یه وقت من عرض کردم یه کسی گفت آقا راه که بدونیم مفاهیم کار کنیم چیه، من بهش گفتم که سه تا راه داره، اول خوندن، دوم خوندن، سوم خوندن، یه راه چهارمی هم داره، اونم خوندنه. صدها کتاب خوب در اختیار شماست. دوران جوانی ما کتاب خیلی کم بود. برنامه بذارید روزی 5 تا کتاب بخونید. خیلی خوب، هفته 5 تا. ماهی 5 تا که میتونید بخونید. هر کس کمتر از نمیتونید ماهی 5 تا؟ میتونه. هر کس کمتر از ماهی 5 تا کتاب بخونه مشغول الذمه، به قول ما مشهدیان مشغول زنبه، درست شد دیگه. الان اینجا ما با هم تعهد کردیم، تعهد نکردیم بابا بلند شیم بریم بابا، صلوات بفرست.